بسم الله الرحمن الرحیم. من اول باید معذرت خواهی بکنم از جریان آخر تحصیلات قبلی که بالاخره ما قرار نبود تعطیل کنیم، ولی دیگه به ما گفتن که جلسه صبح برای مسئله بودجه مطرح بود و گفتن سن مشکلی نیست که رفتیم دیدیم اصرار دارن که باید بمونیم، من ناچار شدم بمونم. منتهی دارن دیر اطلاع داده بودن اینجا که خدا آقای مطرح شده بودن. در این حال من همون از کوی ظهر که دیگه معلوم شد بعد از باید بمونم، گفتم به شما اطلاع بدن که شما بگید به دوستان که اینجا به شرمندگی ما شده. حالا در هر صورت ما کم توفیق بودیم که دیگه اون بحث گذشت. انشاءالله خواهید بخشید و خدا بر نقابت ما رو خیلی کنه. بحث
شد.
بله، چون گفتن خود بعدی آقایون مثلا شاد مطرح شدن دیگه، گفتیم حالا که تابستان از این فرصت استفاده کنیم در خدمت آقایون هستیم، یه بحث جدید به اصطلاح اگر بشه این مسئله مستحدثه یه تحریر رو یه مروری بکنیم. من به مجال گفتم اگه بعضی دوستان آمادگی دارن خوبه که جلسه ای داشته باشیم. حالا در هر حال با اجازه شما یه بحثی رو شروع میکنیم هر مقداری که خدا بر توفیق بده. بسم الله الرحمن الرحیم. این فصل اخیر قرعه تحریر که تحت عنوان مسائل مستحدثه است تقریبا نزدیک 57 سال قبل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در یک تابستان در قم تدریس کردند. ما هم توفیق داشتیم که من یادم هست توفیق داشتیم بخیر می‌رفتیم تا همین منزلشون هم بحث می‌کردن. خب حالا عنوانش این است که البحث حول المسائل المستحدثه، ولی بعضی هاش دیگه مستحدث نیست، 50 سال از عمرش گذشته است، خیلی عادی شده مسائلش، خصوص بعضی از فروعاتش که مسائل متعارف و عادی هست، مستحدث نیست. اما در این حال لابلای این بحث های چیزایی هست که باید گفت شرایط فعلی یا یه چیزای جدیدی هم دربارش هست که خوبه بهش توجه بشه و تصمیم جدیدی ممکنه گرفته بشه. خصوص یک بحثی بود چندی پیش تو شورای نگهبان بین آقایون اختلاف نظر بود و حالا ما هم یه نظری داشتیم، بعضی دوستان یه نظری داشتن، بعد دیدیم که در همین مسائل مختص تو این مسائل آمده منتها خب نمیشد قبول کنیم. گفتن امام فرمودن، گفتم اولا بالاخره امام در اون شرایط فرمودن، با این شرایط با خصوصیات به وقت گذاشته شد، دیدیم اختلاف نظر وجود داره. حالا انشاءالله به هر مقدار که توفیق پیدا کنیم خوبه که این مسائل رو یه مروری روش داشته باشیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، من به نظرم یک اصلی رو باید تأسیس کرد که در موارد شک بشه به این اصل مراجعه کرد، به خصوص در معاملات و عقود یا عقود و ایقاعات، بالاخص در مسائلی که همراه زندگی انسانها بوده و در همه شرایط مختلف دنیا انسانها این مسائل رو داشتن. مثلا در استفاده از آب و اینکه آب مطهر است، این رو نمیشه گفت یک حکم شرعی الهی تعبدی دینی کذایی است. نه، آب مطهر است، یک امر 100% طبیعی انسانی از اول زندگی انسان روی زمین و از اون وقتی که انسان ها روی کره زمین زندگی میکردن، مثلا میرفتن اون جایی که آب باشه و کنار آب هم زندگی میکردن و حتی در دوران های اول مخصوصا توی فرقه هر سبت که خاصی هستن که در قرآن کریم هم نامازشون برده شده بعد از یهود و نصارا، سابعین آب رو مثلا مقدس میدونن یا آداب و رسوم میدونن که باید در آب حداقل سالی یک بار شستشوی خاصی داشته باشن. عرض شود که همه الان هم در خوزستان خلقی از اینا هستن که دارن زندگی میکنن، در یک آداب و رسومی هم دارن. حالا این دیگه البته تو تاریخ زندگی انسان ها آمده است که در اوائل نظرات مختلف هم هست که الان به بحث فقهی ارتباط نداره، من دارم حاشیه میرم، که اصولا آدم و حوا وقتی زندگی رو روی زمین شروع کردن اول کره زمین خونشون بود و نامحرمان به اصطلاح قریب و اینا که نداشتن دیگه، هم جور زندگی میکردن زندگی عادی متعارف. یواش یواش که دوره برشون شروع شد و بچه و نوه و خود زیاد شدن میباعث نمیشد در این نقطه زندگی کنن، این متفرق شدن، معمولا میرفتن این جایی که آب وجود داشته باشه و در کنار آب زندگی رو شروع میکردن. ولذا غالبا روستاهای قدیمی تاریخی در کنار چشمه‌ها و نهرها و جاهایی که به شکل طبیعی آب بوده زندگی میکردن. حالا ما میگیم الماء مطهر، چون در روایات آمده است الماء مطهر، انقدر هم قیود بهش میبندیم که مادام یستب علیه انه ماء لابد و ان یحفظ اطلاق کلمت الماء علیه، تا جایی که همینطور هم هست البته، منتها این یک تعبد شرعیه، یک حقیقت شرعیه داره، یک جعل الهی روش هست، یا نه اون جعل تکمینیش کافی بوده در اینکه الماء مطهر به انسان ها استفاده میکردن. مثال عرض میکنم مثل الماء مطهر در بسیار از معاملات و داد و ستد ها همین وضعیت هست. مثلا احل الله البیع و حرم الربا، در احل الله البیع شما میگید یک حقیقت شرعیه دارد و شارع مقدس مثلا برای احلال یک تعبدی، برای حلال کردن به یک تعبدی گذاشته است، یا این احل الله البیع مقدمه است برای محدود کردن و نفی به اصطلاح ربا و حرمت ربا و یک نوع از بیع رو کنار گذاشتن، و الا اصل بیع حلال است. این بیع یعنی مبادلت مال به مال که معنای اولیه بیعه، انسان ها از اوائل زندگیشون اینو داشتن، منتهاش به شکل کالا به کالا غالبا بوده، یعنی مثلا فلان روستایی محصول روستاییش را حالا مرغ، تخم مرغ، نمیدونم گندم، جوی می آورده، حالا اگر شهری بوده در اون مواقع، هر وقت شهری هم بوده، یا نه روستایی به روستایی، یا اصولا تو تاریخ می نویسن که یک کسی مثلا ماهی گرفت، بعد دیگه دید ماهی خامه که نمیشه بخوری، اومد یک کسی هم وسایل آتش درست کردن داشت و اینا، گفت خب این ماهی رو باید بپزیم و بخوریم، گفت همجوری که نمیشه من از آتش مجانی به تو بدم یا تو ماهی، گفت یه قسمتی ماهی رو من میدم به تو، یه قسمت هم تو آتش رو بدم، ما دوتایی بالاخره بتونیم ماهی پخته بخوریم، ماهی خام نمیشه خورد خیلی. اوائل شاید هم میخوردن همینجوری در انسانها این کار میکردن، ولی بالاخره این مبادله انجام گرفت. خب حالا تبدیل مثلا بخشی از ماهی با بخشی از امکانات پختن، این یک تبدیل طبیعی بوده و اصولا تبدیل کالا به کالا در زندگی های اولیه انسان ها از مسائل متعارف بوده و ماهیت بیع هم همین، یعنی مبادلت مال به مال، مال هم چیزیست که یرغب فیه لعلت خاصیت خاصه، یه امر طبیعی سبب بشه که علاقه بهش پیدا کنن. مال چیه؟ ارزش هر شیئی بستگی داره به مقدار انتفاعی که در اون شیء هست، به مقداری که رغبت در او هست، رغبت در شیء هم به مقداری است که به زندگی انسان میتونه کمک بکنه، از لباس، از خوراک، از وسایل زندگی، همه اینها که ملاک رغبت و مالیت همون درجه انتفاعه، تا برسه به وسایل زندگی های تشریفاتی و مثلا بعضی از خصوصیات تجملی زندگی. حالا منظورم بی احل الله البی، باز این یک جعل شرعیه، ماهوی اصلی نداره، این یک امریست که در بین انسان ها متعارف بوده، شارع هم بر همون اساس به اصطلاح آقایون امضاییه نه تأسیسی، ولذا در اصطلاح این قبیل امور رو میگن اینا امضای شرعیه. حالا امضای شرعی هم قد یکون به کیفیتی که شارع صریحا اسمی برای امضا میکنه و گاهی هم نه دیال شرع صریحا اسمی برای، همینقدر که در منظر و مرعای شرع انجام گرفته و نه نکردم، این همین کافیست در این که مشروع تلقی بشه و امضای شرعی بسیاریش همین موارد هست، به همین کیفیت هست. حالا در هر حال ما دنبال اون اصل اولیه هستیم و در موارد شک آدم بخواد به اون اصل مراجعه کنه، اون اصل اولیه چیه؟ عرض شود که حالا با توجه به این مقدمه که عرض کردم که بسیاری از چیزها هست که تشریع درش نیست و اگر هم هست در حقیقت امضای شرعه، نه تشریع در شرع باشه، بلکه زندگی طبیعی انسانها با او در گذر بوده و انبیاء الهی که آمدند یه تأیید کردن یا همجور خودشنم همجور زندگی کردن یا تأیید کردن تا رسیده به مثلا پیامبر اسلام و خاتم انبیاء صلی الله علیه وسلم و در حقیقت اسلام هم امضا کرده. حالا یه اصطلاحاتی هم یواش یواش برای ماها اصطلاحات خاصی هم مشخص شده است، مثل تعبدیات، توسلیات و تقربیات و فرقهایی هم براش گفته شده است که در باب خودش مخصوصا بحث شده.
قبل از شریعت حاج آقا کسانی که برجت بعضی را محرم میدونستن و حرام بر خودشون میکردن، مثل فرض بکنید خم، بعد از این اومده برجت حالا امضا شده، تایید شده.
شب من نمیگم که شارع جعل نداشته، میگم بسیار از چیزها هست که چون با متن زندگی انسانها متولد شده و همراه بوده و زندگی از اون منفک نبوده، شارع تأسیس نکرده، شارع در حقیقت امضا کرده، گفته بله الماه متحر، مثلا الماه متحر، یا چیزایی که قضاییت داره و خبث نداره، الطیبات للطیبین مثلا که در آیه شریفه هم هست، یا حل الله همین طیبات رو و حرم الخبائث که در روایات البته این تعابیر ما داریم، احل الله طیبات رو و مثلا حرم خبائث را، یعنی یه چیزیست که طبیعت انسان ها از قدیم الایام داشته است، نه اینکه یک امر جعل شرعی. از این نمونه ها زیاد میشه ذکر کرد. البته یه جایی هم شارع تأسیس داره در عباداتش که تماما تأسیسیه، در معاملات برخیش در حقیقت یک نوع تأسیسه که حالا بعد میرسیم و در بعضیش هم نهیه و نفیه تحریمه که حالا بعد عرض میکنم. الان ما دنبال این هستیم که میخوام یه سری مسائل رو مطرح بکنیم، هر جای شک کردیم آیا اصل منع و باید یا احتیاط، چون چه آقای شعرانی در ذیل روایت معروف عرض شود که توحف العقول که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب نقل میفرمایند و صاحب وسائل در عرض کنم که باب ظاهرن دوم از مایی تصبب هست، روایت مفصلی است که همه آقایون ملاحظه فرمودی که حالا یک مقداری جملاتش ممکنه اینجا من عرض بکنم به مناسبت بحث، که در حاشیه اونجا مثلا ایشون میفرماید که اونایی که امر بش شده است و اجازه داده شده است و مفید است مباح و جایزه، اونایی که نهی شده است یا مفسد است و مضر است حرامه، بقیه احتیاط اینه که آدم ازش خودداری بکنه. این روش اخباریونه، در اصول این روش قبول ندارن و هستن بعضی از فرقه به اصطلاح فقهایی که بر اساس به اصطلاح حالا بهشون ظاهریون میگوین، اخباریون هم میگوین که اصل رو بر من میدونن الا اینکه دلیل بر مثلا جواز باشه، ولی اصولیون ما و در حقیقت فقهای ما در برابر اخباری ها دیگه این اصل رو عوض کردن و ثابت کردن به ادله شرعیه و روایاتی که به بعضیش ممکنه اشاره بکنیم که اصل اباحه است نه اصل منعه. یعنی هر چیزی، هر فعل، هر کاری که انسان در جهت منافع خودش میخواد انجام بده و اغلایی است، حالا اغلایی بعضی آقای میگن اغلایی یعنی اغلایی از متدینین، اغلایی متشرعین، مال مشروع بودن و به اصطلاح تشریع شدنشه، ولی چیزهایی که اغلا اینها رو داشتن یا دارن یا خواهند داشت به عنوان هم اغلا من قبلی ان یتدینو بدینن یتشرعو بشرعن، و شارع هم درباره اون هیچ اظهار نظری نکرده است یا اصلا نبوده است. خب حالا الان اصل حلیت است یا اصل حرمت است یا اصل اباحه است یا اصل منع است، احتیاط باید کرد یا نه؟ یه وقتی هواپیما نبوده، حالا هواپیما هست به عنوان مثال، حالا از هواپیما نباید استفاده کرد مگر دلیل داشته باشیم که روایت آمده باشد بگوید لا بأس بالاستفاده من الطائرات. نه، لا هیچ لازم نیست که بگن لا بأس من الاستفاده، لا بأس هم لازم نیست، خود انسان ها میفهمن که این وسیله بهتر زندگی کرد. یه روزی هم با شتر رفت آمد میکردن، یه روزی هم با عرض کنم که حیوانات دیگه وسایل استفاده میکردن، یه روزی هم با وسایل خیلی ابتدایی تا وسایلی که امروز در درجه مثلا مدرن قرار گرفته است. و سیاحتی زمانی که شاید سیاحتی زمانی که وسایل خیلی بهتری داشته باشن. اون روزا که زیر دریا نمیشد بری، اون روزا که رو آسمون نمیشد بری، ولی الان هم رو آسمون میرن، هم زیر دریا میرن، هم نمیدونم تو فضا میرن و برمیگردن. خب این چیزایی که در شرایط مختلف زندگی همراه زندگی انسان‌ها هست، اصل در اینا چیه؟ اصل رعایت احتیاط و اجازه شرعیه میخواد یا نه اصل اباحه‌ست؟ مگر منع شرعی باشه؟ اصل که منع شرعی اگر نیست جایزه، و منع شرعی رو با احتیاط نمیشه درست کرد، که بهتره که ما استفاده نکنیم تا وقتی مطمئن بشیم که نخیر اشکال داره. نخیر تا وقتی که اگر امر عقلایی است، از خبائث نیست که طبیعت نفیش میکنه، از رذایل نیست که انسانیت نفیش میکنه، از چیزایی که عقلا اون رو قبیح میدونن نیست، مثل ظلم مثلا. ظلم به قول آقایون مثلا یک حرمت شرعی داره. حالا همین ظلم بازم در مثال اگه میخوایم اضافه بکنیم، آقایون میگن عدل یک مثلا وجوب شرعی داره یا ظلم یک بوه شرعی داره. نخریش کنمش، نه عدل وجوب شرعی داره، نه ظلم حرمت شرعی داره. شارع امضا کرده، شارع مطلوبش عدله و در حقیقت مبعوضش هم ظلمه. اما طبیعت ظلم چیزیست که طبع انسان ها ازش نفرت داره. به ما هو انسان، به ما هو طبیعت اولیه انسانی ازش نفرت داره. عدل به ما هو عدلون، البته حالا معنای عدلم جای خودش باید بحث بشه و تو فضاهای لازمه خودش بحث شده که با تساوی خیلی فرق میکنه و در حقیقت تفاوت اشیا و اشخاص و شرایط موجودات و نظم یک مجتمع. و عدل در اینه که هر چیزی به جای خود، یا هر چیز مثل هم، هر چیز به جای خود عدله، نه همه چیز مثل هم عدله، هر چیز در جای خود عدله، مثل عدل در یک خلقت یک انسان مثلا. حالا در هر حال برگردم به اصل بحث، البته شارع در عبادیات قطعا تشریع داره و میبایست مطابق تشریع عمل بشه، و در شرایع هم اختلافات شرایع هم به تدریج مشخص شده و بسیار از چیزها مثلا اصل صلات در شریعت ابراهیمی بوده و هست، از حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی و تا پیامبر اکرم، از انبیاء اولوالعزم صلوات الله علیهم اجمعین. تو روایات ما میگن حداقل 5 تا چیز هست که توی شرایع به اصطلاح ابراهیمی بوده و هست، مثل خمس و ظاهرا صلات هست، خمس هست و 5 تا چیز هست. به اینا تشریعات، اما در این حال در شریعت موسی و شریعت عیسی قطعا با هم فرق دارن. یا شریعت مثلا مقدسه اسلام خب با شرایع قبلی تفاوت میکنه. قطعا صاحب هر شریعتی باید مطابق تشریع اون شریعت عمل بکنه. اون وقت تشریع ادله خاص خودش داره که به اصطلاح مضبوط هست، و در حقیقت اصل فقاهت هم همین است که هم ادله درست شناخته بشه، هم شعاع ادله شناخته بشه، از عدله تجاوز نشه، بدعت به وجود نیاد، مالیس من الدین وارد دین نشه، ما و من الدین خارج از دین نشه و هاکذا. خب حالا اصل احتیاط یا اصل اباحه است؟ علت این که من یه خورده الان روی این مقدمه زیر میکنم واقعا تعجبم کردم. همین روایت خب روایت متعارفی است که در عرض کردم مرحوم شیخ در اول مکاسب ذکر میکنن و تو وسائل هم عرض شد که آمده است. این روایت از طعف العقول نقل شده در جلد 12 وسائل در باب دوم از ابواب مالک تصبب به، در حدیث معروف طعف العقول. این جملات چون من چند تا اول عبارت میخونم همه یادتون میاد یا یادمون میاد از همون موقع که مکاسب میخوندیم. در حدیث به این شکل هست که ان طعف العقول عن صادق علیه السلام سئل عن معایش العباد فقال جمیع المعایش کلها من وجوه المعاملات فیما بینهم مما یکون لهم فیه المکاسب الاربعه، تمام چیزهایی که زندگی به اونها تکیه داره معایش جمع معیشت جمع معیش اون چیزی که محل زندگی یا همراه زندگی یا متن زندگیه. الاربع الولایه ثم التجاره ثم الصناعات یکونو حلالا من جهت و حراما من جهت ثم الاجارات. بعد دنبال روایت باید مفصله، دنبال روایت هر کمشه تقسیم کرده. در ولایت ولایت جور ذکر کرده که ولایت ممنوع است، ولایت عدل و حکام عدل تصویر کرده و همینطور تا اقسام تا میرسه به تجارت. حالا بحث ما هم بیشتر تون اولین مسئله تحریر این مسئله است که میخوایم ببینیم عرض چیه. علت این که من این بحث مقدمه رو ذکر کردم اینه که دیدم اینجا در زیل همین روایت تو همین وسائل چاپ‌های اخیر خود ما محشی دقت هم کرده ببینم مال کیه. اول من تصور میکردم مال آقای ربانیه یا مال مرحوم ربانی یا مال آقای رازیه، دیدم نه مال آقای شعرانیه و ذوق اخباریگری در حقیقت هست. ایشون در ذیل این روایت میگن که حاصل این روایت میگه هرچه که امر شده و هرچه که مفیده جایزه و هرچه که نهی شده و مضره حرامه. در مابقی روایت ندارد که اصلش اصل اباحه است یا اصل حرمت است و این روایت رو نمیشه ازش استفاده کرد اصالت الاباحه را. و بعد خود ایشون میگن که در ذیل عبارش هم داره که فل احتیاط، در حالی که من به نظرم از این عبارت از این روایت در جملات متعددش اصالت الاباحه استفاده میشه. مثلا در یک بخشش داره که اما تفسیر و تجارات تو ولایت رو تفسیر میکنه، بحث میشه اقسام جایزش حرامش، باید مثلا از حلالش استفاده کرد از حرامش باید پرهیز کرد تا میرسه به تجارات. اما تفسیر و تجارات متن روایته، اما تفسیر و تجارات فی جمیع البیوع و وجوه الحلال من وجه تجارات فکل ما هو مأمورون به یا مأمورون به مما هو قضاء للعباد و قوامهم به. وقت دنبالش از خوراکی و لباس و مسکن و رسا ملبس هنو ذکر کرده و کل شیئن، حالا مقصود من این جمله است، و کل شیئن یکون لهم فیه صلاح من جهت من الجهات فهذا کله حلال بیعه و شراءه و امساکه و استعماله و هبته و عاریته و کذا و کذا. حالا این جمله واقعا اگر ما باشیم این جمله روایت در وجوه تجارات که وقتی تقسیم میکنه و تجارات رو میخواد بگه اقسامی دارد حلال داره حرام داره اینا، وقتی برسه به این جمله و کل شیء یکون لهم فیه صلاح من جهت من الجهاد، یعنی هر چیزی که مصلحت انسان هست از جهت از جهاد، فهذا کله حلال بیعه شراءه امساکه استعماله هبته عاریته، که به نظر من اینا مثاله و بعد مطلب بعدیم رو بعد عرض میکنم. از این جمله به نظر من استفاده اصالت الاباحه خیلی راحت میشه کرد و گفت این دلالت میکنه بر اینکه اصل اباحه است. وقتی هر چیزی که در او صلاح باشه، در او خیر باشه، در او در حقیقت فایده باشه، این حلال است، به شرایش که بشه دیش چه. و این را اگر مثال شد حتی چیزهایی که بعد من میخوام عرض کنم عقود اصلا انحصار نداره. حالا حتی متاسفانه یا خوشبختانه اینا شما نمیدونم، انشاءالله میرسیم تو مباحث آینده. بسیاری از دوستان ما، بسیاری از معاصرین عقود رو فقط منحصر میدونن به همین عقود متعارفی که تو مکاسب مطرح شده، بیع و عرض کنم اجاره و صلح و هبه و مثلا مساقات و مزارعه و همین عقود. از این عقود حاضر نیستن یک قدم جلو بیرون بگذارن، در حالی که هیچ دلیلی برای این انحصار نداره. اگر در یک زمانی یک، حالا خوشبختانه همین اولین مسئله امام در همین مسئله مستحدثه در حقیقت اینو ذکر نکردن، ولی یکی از مسئله است که اون موقع اصلا کان 100% جدید بوده، همین مسئله به اصطلاح تعبیر ایشون تأمین فارسیش، یعنی در حقیقت همون مسئله بیمه، یعنی امن دادن به طرف، که حالا بعد عرض میکنم. عقود این عبارت دلالت بر چی میکنه؟ من اصلمو تنظیم کنم، بالاخره اصل اباحه و اصل حرمته. من میگم حتی همین روایتی که مبسوط جزئیات رو ذکر کرده، که وجوه معایش رو ذکر کرده، حالا اونش که مربوط به ما میشه در این مسائل مورد نظر، که بخش تجارتشه، حالا بخش ولایتش بحث جداییه، بحث صنایعش بحث جداییه، ولی بخش تجارتشه و در بخش تجارت این متن روایته. و این روایت رو چطور با بودن این جمله آقای شهرانی میگوین که باید احتیاط کرد، این روایت دلالت نمی کند. نه، البته ایشون میگه نه دلالت بر اباحه می کند و نه دلالت بر نفی می کند، لذا باید احتیاط کرد. من میگم خیلی خوب، روایت دلالت بر هیچی نمی کند، چرا احتیاط کرد؟
ما فقد دلیل فل احتیاط و حسنون.
چی گفت از حسنون؟ ال احتیاط و خلاف ال احتیاط. من اصلا یه اصل قبول ندارم. ال احتیاط خلاف ال احتیاط. ال احتیاط یعنی نمیفهمم. ال احتیاط یعنی نمیفهمم. خب نمیفهمید به من چه مربوط؟ نمیفهمید به من چه مربوط؟ مقلد بیچاره چه گناهی کرده شما نمیفهمید؟ مقلدتون چه گناهی کرده؟ نمیفهمید، اجازه بش بدید بره از چیزی که میفهمه استفاده کنه. و اونی که میفهمه میگه احتیاط نیست، میگه جایز است، مانعی نداره. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. خب وقتی کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، خوشبختانه در همین ابواب، حالا در آینده بیشتر باید این رو بحث کرد، ولی من برای مسئله اصلیم که اصالت العباره میخوام بگم، در همین ابواب، در باب دوم یا در باب عرض کنم که در باب 14 حدیث اول این عبارت هست: کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه. تا وقتی بعینه ندونی حرام است حلال. خب این چه جمله بهتر از این جمله؟ مال اتفاقا سندم صحیح است، صحیح ابن زنانه از حضرت صادق سلام الله علیه هم هست: کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف حرام منه بعینه. دلالت بر این که احتیاط حسنه، من قبول ندارم احتیاط حسنه. احتیاط معلوم نیست، نه معلوم نیست حسنه، معلوم است که حسن نیست. و چرا این جمله مشهور در ذهن ما اونقدر جا گرفته که واقعا خیال میکنیم هر جا نمیدونیم باید احتیاط بکنیم؟ احتیاط خلاف احتیاط هست، هر جا نمیدونیم بگیم نمیدونیم. نه فتوا ندید به احتیاط. حالا بعد میگن اون وقت بعد میایم احتیاط ها رو هم تقسیم میکنیم، احتیاط واجب، احتیاط تشریعیات، بس جدایی است. اونجا بحث جدایی است که ممکن است اصالت الاشتغال بیاد در برابر به اصطلاح فراغ ذمه، که مثلا من نمیدونم آیا نمازم مثلا ذکر در نماز مبتلاست یا مبتلیست. اگه شک کردم نمیتونم بگم نه، اصل نیست که مبتل نباشد، نمیدونم مبتلاست یا مبتل نیست. بگم احتیاط این است که بگم مبتل است.
از تکلیف مربوطیتون خیلی آسون میکنید.
بله، دم من امام آسون میکنم، امام صادق سلام الله علیه آسون کردن، من کاری نیستم. من دارم کلام امام صادق سلام الله علیه رو میخونم. در این روایت مبسوط حضرت صریحا میفرماید که فی، بله عبارت رو خوندم دیگه، فی فکل ما مامورون به بله و کل شیء یکون لهم فیه الصلاح، هر چیزی که برای مردم در او خیر هست، صلاح هست، من جهت من الجهاد، از هر جهت صلاح است. فهازا کله حلال بیعه شراؤه امساکه فلان فلان و حتی بیمته. نه خیر و صلاح نیست. نه چه خیر و صلاحی آخه؟ مردم رو اذیت کردن خیر و صلاحه؟ خب حالا به هر حال ما معتقدیم، شما قبول ندارید، بر مقلدینتون احتیاط بکنید. البته من به مقلدتون که دست پیدا کردم میگم مراجعه کنید به اون کسی که احتیاط نمی کنه. اصلا این روش درست نیست که هر جا میرسیم احتیاط. چرا ما عادت کردیم احتیاط؟ واقعا یه جایی هم میرسه بیشتر کار بکنیم، شاید راه بهتری پیدا بشه، شاید یه طرف بالاخره مشخص بشه. بگید حرام است، چرا میگید احتیاط؟ بگید حرام است. اگه جرأت دارید بگید حرام است. اگر جرأت ندارید چرا طرف رو میگید؟ بهتر اینه که این کارو نکنید. مگر خود امام فرموده باشن بهترین این کارو نکنید؟ اگر خود امام فرموده باشن که در تشریعیات هم نداریم از این نمونه ها، خیلی خوب. اما در مثل تجارات، صناعات و معاملات و مسائل عادی متعارف ما اصل بر اباحه است، الا اینکه حرمتش قطعی باشه. این یک مسئله که من قاطع هستم در اینکه اصل اباحه است. خوشبختانه بسیاری از فقهای ما هم اصالت الاباحه رو یک اصل مسلمی میدونن که در اصول مفصل بحث شده و تا وقتی که حرمتش و حرام بودنش مشخص نشه نمیشه گفت که ممنوع هست و حرام هست. اینا فعلا هم من به حداقل به این دو جمله استدلال میکنم، یکی این جمله که در روایت معروف توحف العقول هست، یکی همین جمله‌ای که عرض کردم که در صحیح ابن سنان هست و صریحا دلالت میکنه بر اینکه اصل اباحه است. این یه مطلب. مطلب دوم که برای قبل از ورود در بحث اصل مسئله تحریر، انحصار عقود به بیع و اجاره و صلح و مثلا تا برسد به هبه و امثال به قول آقایون عقود مدنی، یعنی این عقود اجتماعی که الان مثلا قانون بانک بدون ربا رو میگن باید با عقود مدنی در درست بشه، بدون از این عقود مثلا جایز نمیدونن. خب یه مبنایی است. آیا واقعا عقود منحصر است به همین عقود؟ حتما باید بی باشه، حتما باید صلح باشه. بنده میرم تو بانک، پولم رو میذارم تو بانک، میگم اینو بر من نگه دار، هر وقت من خواستم میام میگیرم و هر وقت خواستم میام یا خودش میگیرم یا نصفش میگیرم یا همش میگیرم یا هرش میگیرم، حسابش هم خودت نگه دار. میگه خیلی خوب، من این مبلغ ازت میگیرم، این کارو برات انجام میدم، یه حساب برای شما باز میکنم، هر وقت پول داشتی بیار بذار اینجا، هر وقت هم هرچی خواستی بیار بگیر، هر وقت هم همه موجودات هم خواستی بیار ورده برو، اما من برات حسابدار میشم مجانی، اما نه مجانی، حسابدار میشم در برابرش این مبلغ رو من بده، من پول پولت رو میذارم اینجا. این چه عقدیه؟ من پولم میدم به این آقای بانکی، این آقای بانکی هم یه شماره حساب برای من باز میکنه و میگه که مثلا شما یه 1000 تومن داری، 2000 تومن داری، میام میگم من این روی احتیاج پیدا کردم 100 تومن برای شما بدید، میگه این 2000 تومن 100 تومنش برداشته شد، بعد مثلا خودم یادم رفته گرفتم یا نگرفتم، ولی اون حسابشو دقیقاً داره. یه روزم میام میپرسم میگم موجودی من چقدره، میگه اینقدر تایید حسابت مونده، میگم میتونی صورت من بدی، میگه بله فلان تاریخ اینقدرش گرفتی، فلان تاریخ اینقدر دوباره دادی، فلان تاریخ اینقدر برگردوندی، این کار رو انجام میده. بعد حالا من که دارم میرم پولمو بذارم تو بانک، این آقای فقیه معاصر میفرماید که این باید تحت یکی از عقود در بیاد، مثلا من صلح میکنم پولم رو به این آقای بانکی، میگم این در اختیار شما، شما از طرف من مجاز هستی باش تجارت بکنی و هرچی سود کرد مثلا مال خودت یا مال به منم یه سهمی بده، یا نه با هم مصالحه میکنیم، نمون هبه است، بلا باید یکی از این عقود در بیاد. من نمیگم با هیچ کدوم از این عقود در نمیاد یا نیاد، چه ضرورتی داره؟ این یه امر عقلایی است، یه امر عقلایی است که نه بیع است، نه صلح است، نه اجاره است، نه هبه است، نه هیچ چیز دیگه نیست، هیچ عقدی نیست، یه قرارداد عقلایی است که دو نفر با هم یا یک شرکت، یه امر حقوقی، یه شخصیت حقوقی با یک شخصیت حقیقی این قرارداد رو دارن. منم وقتی میرم تو بانک میفهمم که این بانک اعتبارش چقدره، میدونم که پولم گم نمیشه، میدونم آدم ها اگرم یه روز این بانک ورشکست بشه، علت این که تو این بانک میرم اینه که حمایت دولت رو داره، اگرم بر بشکنه حکومت مجبور ازش حمایت بکنه، اعتبار داره و معنی اعتبارم همینه، اعتباره. یا اصلا همین پول من، همین اسکناسی که من میذارم اونجا، حالا میرسیم انشاءالله تو بعضی همین مسائل، حتی امام هم تقریبا همین مطلب میگن که این اسکناس ها قابل معامله است، من میگم اصلا قابل معامله نیست، اسکناس چی آخه؟ اسکناس یک اعتبار به قول آقایون قدرت خریده. حالا انشاءالله به تدریج میرسیم. من دنبال اصل دوم بعد از اصالت الاباحه دنبال این اصل هستم. اصل قراردادهای عقلایی حتما باید در ذیل یکی از این عقود متعارف جا بگیره که اگر ذیل هیچ کدوم از اینا جا نگرفت این قرارداد باطله، یا نه المؤمنون عند شروطهم اطلاق داره، شروط مؤمنین اوفو بالعقود اطلاق داره، عقود مؤمنین و شروط مؤمنین اطلاق داره و هر عقدی رو و هر شرطی رو مالم یم نه هشاره، مگر دلیل بر معنی داشته باشیم. اگر دلیل بر معنی شرعی داریم فبها و نعمت، وقتی دلیل بر معنی شرعی نداریم دلیل نداره که ما بگیم این عقد مثلا، اولا خودمون رو به زحمت بیاندازیم که حتما تحت یکی از این قراردادها، یکی از مثلا همین عقود قرار بگیره، حتما به الله مثلا اصلا جایز نیست یا مراجعه کردن جایز نیست. یا بعضی مثلا جاهایی که توی خرید بلیط ها و پس دادن و گرفتنش، فروات اینجوری پیش میاد. آقای میگن باید بالاخره یه جوری با یکی از این قراردادهای مدنی تطبیقش داد. من درز میکنم وقتی مبنیان علیه اقدام میشه وقتی هیچ اشکالی نداره. یعنی من همون موقعی که بلیط دارم میخرم و پشت بلیطم نوشته است که اگر نرسیدی و جاموندی و خواستی به پولش بگیری درصدش رو بهت نمیدم. من اینجا مجانی که نوکره نیستم، اینجا نشستم که بیدی صادر میکنم. یا شرکت هواپیمایی مثلا مسافر داره، خب هر چندگاهی با یکشونم جا میمونه، یکشونم نمیرسه، ولی اگر من بلیطم رو فروختم بعد شما رفتید دنبال کارات یا اشتباه کردی یادت رفت، به من چه مربوطه؟ خواست حواسو جمع کنی سر وقت برسی، نرسیدی الان میان پولاتو بس میگیری، من این منوتشو برمیدارم خواست برمیدارم. میگه نه، این باید طبق هیچ قراردادی از اول قرارداد بگذاریم که اگر اینجور شد اینجور بشود و این اگر مثلا تحت فلان قرارداد. نه خیلی، هیچ قرارداد خاصی لازم نیست باشد، مبنیان علیه این کار انجام میگیرد. یعنی بنای خریدار این بلیط، به عنوان مثال دارم عرض میکنم، الا تو کارهای ریستر و درشترم که حالا انشاءالله تو مثالهای آینده میرسیم بهش، خریدار و فروشنده وقتی بنای بر یک مسئله رو داشتن و این بنا نفی شرعی روش نیست یا نهی شرعی روش نیست، اصل بر اباحشه. ولو لم یتضمن به اصطلاح لم یتضمن ها عقد من العقود، با هیچی که این عقود هم تطبیق نکنه. خوشبختانه اولین مسئله هم همین مسئله تأمینه. حالا بعد از توجه به این دوتون مقدمه، یکی این که اصل اباحه است در هر کجا که ما شک کردیم. حالا این اصل من 100% مطمئن هستم شما هر کدوم که قبول دارید قبول آقا نعمت. یکی این که
قانون مدنی ما در ماده 10 میگه کلیه قراردادها یکی،
اینجا فقه بحث میکنیم، قانون بحث
میکنیم، نه به همین قضیه شما مایلات یه بین طرفین منعقد میشه در صورتی که خلاف صریح قانون نباشه بین طرفین نافذ. خب این
چه بهتر است این اصل دلالت بر همین میکنه، تا وقتی که خلاف قانون نباشد نافذ، بین طرف نافذه.
خب وقتی میگه خلاف صریح قانون نباشه،
بله، ما میخوایم بگیم که ما به همین داریم میگیم، میگیم مالم یم نه و شاره،
ما میخوایم بگیم که اینجا هم باید خدمت و هم شیعه
مسئله حکومتی میرسیم. اگه حکومت گفت مثلا خرید و فروش سلاح ممنوعه، اگه گفت خرید و فروش مواد مخدر ممنوعه، قطعا ممنوعه و قطعا حرامه و قطعا جایز نیست. اون جایی بحث دیگه است، بحث حکومتیه، اون نهی شرعی روش هست، چون حاکم وقتی
گفت اینجا انطباقی لازم داره، همین اینجا که خلاف قانون صریح قانون باشه انطباق، یعنی با قانون باید منطبق باشه.
خب شما میخواید چی بفرمایید؟
من میخوام بگم که حضرت عالی که میفرمایید فرمان شریف تونت بشه شرط تو اومدی باید منطبق به یکی از
هیچ لازم نیست منطبق با هیچ چیزی باشه، باید مخالف با شرع نباشه.
خب هم
شرط اجازه بدید این نکته دقیق تری خوب دقت کنید، شورای نگهبان هم میگه لازم نیست ما بگیم با این قانون شرعی تطبیق میکنند. این دقت کنید، در شورای نگهبان هیچ وقت نمیاد بگه این قانون با این ماده شرعی مطابق است، میگه خلاف شرع نیست. همین، پس موافق شرع است، نه تو شرع اصلا نیست، لازم نیست با شرع تطبیق بکند، لازم است مخالف شرع نباشد، لازم است حاکم شرعی نقد نکرده باشد، لازم است حاکم شرعی و عرفی قانونا نفی نکرده باشد، اما لازم است با یک ماده قانونی تطبیق بکنن؟ نفی. شورای نگهبان وقتی میخواد بگه این لایحه یا این ماده قانونی درسته، بیشتر از این لازم نیست که همینقدر میگه ما خلاف شرع نیافتیم، خلاف قانون اساسی هم نیافتیم. با کدوم از مبانی شرعی تطبیق میکنن؟ با هیچ کدوم، با هیچ کدوم تطبیق نمیکنن، ولی خلاف شرع هم نیست. یعنی در شهر نفی ندیدیم، همین کافی است. ما هم اتفاقا دنبال همین مطلب هستیم. لازم نیست با یک قانونی، با یک عقلی، با یک قراری. خب حالا بالاخره اینم بحث دوم ما هست. پس یکی وقت گذشت من بحثم رو جمع کنم. یکی بحث اصالت الاباحه هست که هر جا شک کردیم از اباحه هست، نه من و احتیاط. یکی این که عقود انحصار به این عقود خاصی که الان هست و هر کدام موازین شرعی خاصی داره، مقرراتی داره، هیچ لازم نیست. اگر یک عقد عقلایی بود و نفی و نهی شرعی روش نبود، اصل بر نفوذ این عقد هست مگر نفی و نهی شرعی داشته باشد. و اولین بحثش بحث تأمینه، که بحث تأمین رو ملاحظه میکنید انشاءالله در جلسه بعد.